چیزی به شما سفارش نمیدم، خودت باید به خودت سفارش بدی. یه اتفاقی تو جامعه افتاده باشه، تو نگران شده باشی، برای این اتفاقی خواسته باشی بگی یک اثر هنری خلق کنی که مثلا حالا یه ارزشی رو مثل مثلا فوتو و جمعمردی بخشنده اینا رو مثلا به مردم نشون بدی. وقتی تبدیل میشه به بحث اداری و شغل، دیگه اون ارزشه خیلی برای کسی که این کار رو انجام میده اهمیت پیدا نمیکنه. اتفاقی که میفته چی میشه؟ میشه که یه سرباز میاد اونجا متولی این کار میشه، میگه بله این داره راجع به شهید صحبت میکنه، خب تا آخرش هم گوش نمیکنه، میگه خب خیلی اوکی، میذارم تو سایت. تو سایتشون که میذارم، این طرف هم توی خبرگزاری اون کسی که متولی این کار هست، چون باز دوباره اون در واقع علاقه وجود نداره،
بیشتر به نگاه شغل اداری،
شغلی دیگه بل. شغل اداری است دیگه، بل. شغل اداریه. و اون ایشون هم میگه خیلی خوب این از کنگره اومده، پس اوکی بفرستمش بره. یا همون کتاب سوریمر که قبلا شما گفتم، سوریمر چاپ کرده مشکلی نداره، پس مجوز وزارت ارشاد صادر میشه، کتابم توضیح میشه، بعد میگن که تو بعضی از صفحات کتاب راجع به بعضی از خوانندگان لس آنجلسی صحبت شده، راجع به این بازی هایی که با کارت بازی میکنن توی چیز، و خیلی مسائل دیگه تو اون کتاب در واقع دفاع مقدس اومده. من فکر میکنم که یکی همین موضوع باور داشتن کار تاریخ شفاهی توسط متولیانش است و این رو به عنوان وظیفه خودشون بدونن، به عنوان علاقه خودشون بدونن و پاسداشت.
تخصصی که ابتدا بهش اشاره کرد.
تخصصی که یه نکته دیگه هم که وجود داره این که من همینجور که صحبت میکردیم باز دوره یه سرانگشتی حساب کتاب کردم، اگر بپذیریم که میانه جنگ سال 64 هست و بپذیریم که مثلا بین 16 تا مثلا 26 سال رنج سنی بوده که توی جنگ حضور داشتن، الان رزمندگان ما باید یه رنج سنی بین 40 تا 60 سال داشته باشن، با این حساب خیلی هاشون از دست رفتن و والدین شهدای ما بین چیز بوده 60 تا 80 سال باید سن داشته باشن. پس عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، اگه دیدید که یه راننده تاکسی، یه راننده اسنپ، یه راننده آژانس و محاسن جوگندمی داره و از جنگ داره صحبت میکنه، بدین این همون بنده خدایی بوده که به عنوان یک آدم عادی شرکت کرده در جنگ و به حرفاش گوش بدید. شاید یک روایتی از جنگ رو برای شما بیاد بگه که تا الان نشیده و این روایت ها خیلی زیاده. این به تعداد تمام آدم هایی که در جنگ شرکت داشتن ما روایت داریم از اتفاقاتی که براشون افتاده، از لحظه‌ای که تصمیم گرفتن برای این کار نمونه شما خدمت شما از خودم گفتم،
فرمودید
جسارت هم کردم به شنوندگان شما که از خودم گفتم، و تا مرحله‌ای که آموزش میرن میبینن سوار قطار میشن، اون زمان با قطار خیلی میرفتن، تا اون سپاه 100,000 نفری که در ورزشگاه آزادی جمع شدن که من ندیدم که مثلا راجع به موضوع چیزی نوشته شده باشه، و تا برسم به خشم شب و میدان مین و اتفاقاتی که اونجا میفته و مواجهه اولین بارشون با دشمن. من هفته گذشته منزل جانبازی بودم، یعنی هنوز که هنوز دو هفته تقریبا از اون اتفاق افتاده،
بله بله،
ذهن من درگیر این جانبازه. جمله عجیبه به من گفت من جلوی تانک ایستادم، جلوی دشمن ایستادم، اما جلوی زندگی دیگه نمیتونم وایستم. کسی عجب. بود که مسئول سیمونوف بود، میگفت 146 نفر رو مثلا از بعثی ها رو مثلا کشته و چند تا تانک هم در واقع شکار کرده بود. الان این آدم هایی که این حماسه رو که ما داریم بهش افتخار میکنیم، میگیم یک وجب از خاکمون، این آدم هایی که این حماسه رو خلق کردن دارن دست میرن و ما هیچ کاری نکردیم براشون. من احساس میکنم با یعنی اینایی که انجام میشه، این اتفاقات که افتاده، کتاب هایی که منتشر میشه، فیلم هایی که بعضا هم توشون کارهای خیلی خوب هست، نمیخوام میگم نفی بکنم که کار خوب نشده، ولی هیچ کدومشون به اندازه اون فداکاری که مردم رو داشتن نیست. من فکر میکنم هنوز جا داره.
تحقیقاً
درصد خواسته باشیم بدیم، من میگم حتی 5% اون افتخارات و اون ارزش ها رو ما هنوز روایت نکردیم.
بله، البته ما این رو در فرمایش مقام معظم رهبری هم داشتیم که ضمن تقدیر از تمام کسانی که کار تاریخ شفاهی و خاطره نگاری جنگ رو انجام دادن، این تذکار رو دادن که بسیاری از کارها زمین مونده و فرمان دادن حتی برای کسانی که این دغدغه رو دارند، اهم از بخش دولتی و البته فعالان و نویسندگان که به شکل مستقل دارن کار میکنن یا ناشران خصوصی در حقیقت وارد این عرصه بشن. یک بار دیگه از زبانی دیگه و روایت جناب آقای حاجی آبادی داریم اینو میشنویم. جناب آقای امانلو، شما منهای اینکه به عنوان مسئول معاونت فرهنگی بسیج دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در قامت یک فرد حقوقی مشغول فعالیت هستی، خامنه همچین مباحثی جز دغدغه‌های مدرسان و اساتید ادبیات هست یا نه؟
به خصوص توی دانشکده ما اصلا همچین مسائلی مطرح نیست و این ناراحتی ما، تأسف ما که اصلا از سمت استاد چیزی به این شکل نمیبینیم ما، مگه اینکه ما خودمون کاری انجام بدیم. حالت راهیان نور دانشکده، حالا دانشگاه هم، یه حالت فرمالیتهی شده که به شکل کلیشه‌ای باید یه سری برن هستن اونجا، یعنی یه سری مزیت‌هایی بهشون اضافه میشه از لحاظ حالا حقوقی دانشگاه که بعضیا به اجبار پا میشن میرن و قبل از اینکه فرهنگ سازی بشه به اجبار میرن و همین میگذرونن اون تایم راهیان رو و اینا واقعا خود بار معنوی، بار حالا علم هم هستش این چیزا، من این چیزا رو علم هم میدونم، بار علمی کار رو هم برای کسایی که با اشتیاق میرن کم میکنه و میبنده. این یک مشکلی هستش که بسیج دانشجویی باید حتما بهش بپردازه، یعنی این کار حالا ما و بزرگترهای ما هستش توی بسیج دانشجویی که این سبک و منوال راهیان دانشجویی رو تغییر بدن. واقعا چیزی که ما الان داریم میبینیم اونی نیست که واقعا تو ذهنمون حداقل شکل میگیره.
خب اگه میفهمید باید این سبک تغییر پیدا کنه، این مطالبه از سوی شما تا حالا بازگو شده، پاسخی هم دریافت کردید یا هنوز به جایگاه مطالبه نرسیدید؟ فعلا دارید مثلا آسیب شناسی میکنید؟
بله، من بنده به شخصه به جایگاه مطالبه نرسیدم. بله. ولی قطعا اگر جایی بشه، یعنی فرصتی بشه، این مسائل باید بررسی بشه، فرماندهی یا عوض میشه، یه مقدار داره نسل بهتر میشه، اون یه نسلی که کار خابیده بود واقعا داره میگذره خدا رو شکر، ولی طبق این آسیب شناسی هایی که انجام شده این تغییر شدنیه، یعنی مشکلی تو بله. روند راهیان به وجود نمیاره یا تو روند های همایش ها و کارهایی که انجام میده خود بسیج.
درسته. حالا چون خودتون هم اشاره کردی که تجربه حضور در اردوی راهیان نور رو هم داشتید، خیلی شاید این سوالم بر اساس حس کنجکاوی باشه، نه نگاهی مبتنی بر یک برنامه رسانه‌ای که از یک عقبه تحلیلی پژوهشی داره بیرون میاد، اما خروجی خودتون یا کسانی که در اون سفر با هم دیگه همراه بودید ولو در حد فضای مجازی داشتید که بخواید خاطرات خودتون رو از آنچه که دیدید، نه آنچه که براتون روایت شده که حالا فهمیدید که بخشیش هم داره تکرار میشه و بیشتر نگاه کلیشه‌ای داره پیدا میکنه، رو انجام دادید؟ اگر انجام دادید بازخوردی هم داشته یا خیر؟
بله، بنده در فضای مجازی و بین دوستانمون، من دانشجویی نرفتم، یعنی دانش آموزی رفتم راه.
بله بله بله.
ولی بله، می اومدیم بررسی میکردیم و خوشمون اومده بود، یعنی چیز بدی ما ندیدیم ازش. من نمیگم راهیان الان مشکل جدی داره، من میگم این کلیشه بعد از یک بار که طرف میره دیگه نمیتونه اصلا یعنی
چیز جدیدی برای ارائه
جدیدی
نداره.
واقعا بله. نداره. بله. و پیش نمیبره کارشو اگر بخواد به این فضا علاقه‌مند باشه،
دغدغه ذهنی داشته باشه، بله، پرسشگر باشه. بله. و خب بازخوردی از همون انتقالی که داشتی، حالا چه فضای مجازی چه برای دوستانتون که تعریف می‌کردین هم داشتی؟ مثلا اونا ترغیب شدن که حداقل یک بار این تجربه رو داشته باشن؟
کسی که تو این فضا بوده بله، ولی کسی که یعنی قشر خاکستری بخواید در نظر بگیریم نه اصلا، یعنی هر چقدر هم بخواد جذابیت بهش اضافه بکنم باز هم کمه، چون گاهن نمیشه به مسئله مثل جنگ جذابیت خاصی اضافه کرد. باید فرهنگ جنگ، فرهنگ دفاع رو درست راه بندازیم توی کشور و اینجوری نمیشه که علاقه به وجود آورد بین قشر خاکستری.
بسیار عمالی. خب یک بار دیگه از هر دو بزرگوار اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه رو به شما نازنینان تقدیم خواهیم کرد.
اگر چنانچه شما امروز به جمع آوری و افزودن بر سرمایه خاطرات جنگ رو نیارید، دشمن میدان را از شما خواهد گرفت. این خطره، من دارم میگم به شما. جنگ را شما روایت کنید که خودتون تو جنگ بودید. اگر شما جنگ رو روایت نکردید، دشمن شما جنگ رو روایت خواهد کرد اونطور که دلش میخواد. از این ضعف‌های هم استفاده میکنه، خب البته هر حرکتی، هر حرکت نظامی و غیر نظامی ممکنه ضعف‌هایی داشته باشه که حتما داره، از اینا استفاده میکنن، میسازن طبق میل خودشون.
ما باید تو این زمینه خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم. در روایت دفاع مقدس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش رو نشان بده. این دفاع مقدس در مجموع یک روح واحد و یک زبان واحد و یک پیام واحدی داره. این باید منعکس بشه، اون پیام، اون روح ایمان، روح ایثار، روح دلدادگی است، روح مجاهدت، پیام شکست ناپذیری ملتی است که نوجوانهاش هم مثل جوانها و مثل مردهای میانسال و مثل پیرمردها میرن با شوق و ذوق داخل میدان و میجنگن. این خیلی مهمه. این ملت در همون وقتی که جوانهای معمول دنیای مادی هیجانهای خودشون رو به یه شکلهای دیگری فرو می نشانند، جوان 16-17 ساله ما میره توی میدان جنگ، این هیجان جوانی رو با جهاد در راه خدا اشباع میکنه و تأمین میکنه. خیلی مهمه اینها، اینا خیلی ارزشه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما عزیزان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو با برنامه گفتگوی فرهنگی. آنچه در برنامه امشب به بحث گذاشتیم مناسبت هفته گرامی داشت، بسیج، مبحث خاطره نگاری دفاع مقدس و چالش های پیش روی اونه که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب رضا حاجی آبادی، رزمنده دوران دفاع مقدس، نویسنده و مدیر انتشارات هزاره ققنوس، همچنین جناب آقای مهدی امانلو، مسئول معاونت فرهنگی بسیج دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. خب ما چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. از هر دو عزیز میخوام که اگر در عرایض من نکته مخفول باقی مونده باشه حتما بهش اشاره بکنم، ولی من با یک طرح پرسش کوچکم با هر دو عزیز همراه هستم. ما بخشی از روند آسیب‌ها و چالش‌ها رو هم بهش اشاره کردیم جناب آقای حاجی آبادی بزرگوار. میخوام وام بگیرم از اونجایی که شما فرمودید بار اصلی جنگ، روند اصلی جنگ در کنار سهم و نقشی که ارتش، سپاه و بسیج داشته بر گرده مردم بوده. حالا بخشی از این روایت رو هم، انتقال این خاطرات رو هم همان مردمی بر عهده دارند که در آن جنگ حضور داشتند، از هر طبقه قشر، تفکر و نگرشی که بوده. تا چقدر اونها تونستن در انتقال این مسئله موفق باشند؟
خیلی کم این اتفاق افتاده به نظر من، اما چند تا ناشر موفق تو این زمینه دارم که کتابای خیلی خوبی هم منتشر کردم و پرفروش هم بوده کتاباشون. یعنی دغدغه خود شخص بوده که باعث شده این اتفاق افتاد. خاکای نرم کوش که یکی از این کتاب هاست که با اقبال خیلی خوبی هم مواجه شده.
اما آکف،
آقای سید آکف بچه مشهد هم هستش و کار خیلی خوب انجام داده. من فکر میکنم خیلی توی روایت در واقع حوادث دفاع مقدس صادقانه و به دور از در واقع قهرمان پردازی این کار انجام داده بودیشون. باید از این دست کتاب ها ما زیاد داشته باشیم.
درسته، کاملا موافقم.
به روایت همه جوانب جنگ، ما داشتیم صحبت میکردیم یه دفعه یادم اومد که مثلا یه چیزی به اسم مهاجرین جنگ، آیا اساسا راجع به اینها کاری شده؟ من ندیدم، نمیدونم اگه دوستان دیدم به من بگن. من یادم از تو همین تهران توی خیابان ولیعصر، نزدیک میدون ولیعصر سمت راست، یک ساختمان خیلی بزرگ بود در اختیار مهاجرین جنگ
تحمیلی بود. سیدخندان هتلی
هم سیدخندان بود
که آبادانی های عزیز
بود که اومده بود اینجا. برای خاطرات شفاهی یا تاریخ شفاهی مهاجرین جنگ تحمیلی اقدام شده؟ من ندیدم، شاید من ندیدم.
من فقط یه نمونه الان تو ذهنم، حقایقی درباره لیلا دختر ادریس بهرام بیزایی،
درسته،
تنها کاری بود. آره آره، حداقل من دیدم.
آره، کارهای بیزایی هم که دیگه اصلا جای گفتن نداره، واقعا خیلی درست انجام میدن کارشونو. روایتایی که ایشون داره حتی از مسائل مذهبی روایتای خیلی بهتری هستش به نسبت خیلی از آثاری که دیگران در واقع خلق کردن. یا تو همین حوزه در واقع تاریخ شفاهی که داریم صحبت میکنیم، خیلی از موضوعاتی بود هستش که فراموش شده، اساسا بهش فکر نکردیم. عرض کردم بحث حالا شکست های جنگ رو بگیم و بعد همین بحث اعزام ها، بحث آموزش های جنگ دیدم، بحث نوع لباس، نوع پوشش، نوع ادبیاتی که مردم تو اون زمان به کار می‌بردن، یا حتی شهرهای ما، همین تهران ما،
بله،
جاهایی از تهران بوده که موشک باران شده، الان کجاست؟ شما خبر دارید؟ من ندیدم. در حالی که ما مالزی رفته بودیم حدود 15 سال پیش، حالا یه جنگ محدود نمیدونم کوچکی داشتن، آقا نمیدونم اسلحه نمیدونم سردار جنگمون این بوده، نمیدونم منطقه‌ای که اتفاق افتاده این اون منطقه رو نگه داشتن، دورش رو داشتن، مثلا حصار کشیدن و اینا، از درخت این مثلا رئیس ما رفته اینجا بالا، مثلا با دو تا تیر کمان زده، مثلا دشمن رو از پای در آورده. خب ما برای اینکه به نسل بعدی خودمون حداقل بگیم که آقا همین تهرانی که تو داری توش با آزادی راه میری و نفس میکشی، یه زمانی بود که آماج موشک های حالا دشمن بعثی بود.
درسته.
خب آثارشو میتونیم بهشونشون بدیم؟
خیر.
یا حالا سعی کردیم توی این راهیان نور این کار رو انجام بدیم، اما همونجا به درستی نشده. ما معمولا دوچار یک آسیبی هستیم که من همیشه اسمشو گذاشتم تظاهرات. ما نمایش میدیم تا اینکه به جایی که خواسته باشیم کار پژوهشی و تحقیقی و اثرگذار انجام بدیم. تو رفتارهامون هم متاسفانه این وجود داره ها، یعنی مثلا خواسته باشیم که خودمون آدم خوبی نشون بدیم، مثلا تعارف میکنیم، اما توی خیابون جلو همدیگه وای میستیم، اگر سوار ماشین باشیم تعارف عوض میشه در واقع جایگاهش. من فکر میکنم که اگر بتونیم ارزش‌های واقعی دفاع مقدس رو کال با شکافی بکنیم، بیارم ایشون بیرون، همین نسلی که الان داریم راجبشون صحبت میکنیم میگیم سخت باشون ارتباط گرفتیم، با اینا میشه ارتباط گرفت. چرا؟ چون اون ارزش ها واجد ارزش های انسانی هستن.
درود باشه.
ارزش های انسانی رو همه دنیا میپسنده. حتی ما میتونیم برای کشورهای دیگه هم فکر رو اینو داشته باشیم. چطوره که نبرد پارتیزان های یوگسلاوی برای ما خیلی جذابه، برای کل دنیا خیلی جذابه؟ چطوره که ویکتور خارا که یک آمریکای جنوبی، یک موزیسین گیتاریست آمریکای جنوبی، بین همه مردم دنیا در واقع شناخته شده است؟ چرا؟ چون حرفا انسانی و جهانی هستش. دفاع مقدس ما هم دقیقا همینه. اما ما چه کار کردیم؟ ما ارزش‌های انسانی والای اون رو ازش گرفتیم، شروع کردیم به ساختن قهرمان. تحصیل دارم میکنم دیگه، نگم اسطوره، قهرمان سازی میکنیم، بگیم که مثلا اینا همشون قهرمان بودن. نه عزیز من، اینا همشون آدمای عادی بودن. دیالوگ معروف آژانس شیشه‌ای حاتم کیاس دیگه، میگه من قبل از جنگ تراکتور سوار میشدم، اومدم جنگ تموم شد، الان برگشتم سر زمینم بدون تراکتور. خیلی از افرادی که جنگ ما را اداره کردن همین بوده وضعیتشون. من هنوز که هنوزه میگم اون دو هفته گذشته از اون جانباز عزیز 50% که من رفت دادم منزلشون به مناسبتی، گفتم که خیلی ما کم گذاشتیم برای اینا. ما که داریم میگیم کل این 80 میلیون جمعیت رو دارم عرض میکنم،
دقیقاً همه تک تک
همه ما کم گذاشتیم برای کسانی که اون افتخار بزرگ رو رقم زدن. میگم هی افتخارش رو داریم تکرار میکنیم که آقا یک وجب نرفته، یک وجب نرفته. خب این یک وجب نرفته رو کیا انجام دادن؟ چطور انجام دادن؟ اگر دوباره اتفاق بیفته چجوری میخوام عمل بکنیم؟ آیا رسیدیم به این که کل وصیت‌نامه هایی که این عزیزان نوشتن، چون هایی که ماندن، چون هایی که رفتن، حتی اونا که ماندن هم وصیت نوشته بودن؟
بله بله.
خب وصیت یعنی چی؟ وصیت یعنی آخرین حرفی که کسی قبل از رفتنش از این دنیا داره می‌زنه، یعنی تمام نظام ارزشی خودش رو در این چهار خط برداشته نوشته. خب اینو بریم پیداشون بکنیم و بریم تحلیل ازش بکنیم، به این فکر کردیم تا حالا این کار انجام بدیم. و بعد هم عرض کردم دیگه مناسبت زده نباشیم، یعنی هفته دفاع مقدس میرسه چهار تا پرچم بزنیم و نمیدونم دو تا مصاحبه ترتیب بدیم. باید این بین تمام روزهای ما، تمام زندگی ما نشر پیدا بکنه.
درود بر شما. تحقیقا همین گونه هستش. یه مثال کوچکی هم بزنم، حالا به دلیل تجربه شخصی. نمایشگاه کتاب فرانکفورت حداقل برای اهالی کتاب و ادبیات نمایشگاهی آشنا هستش. اگر در قالب میشه گفت توریست به کشور آلمان برای این نمایشگاه برید و سوار اتوبوس‌های شهری بشید که با هزینه کمتری به نمایشگاه بخواید برسید، اونها موظفن در یک ایستگاهی در یک از چهارراه‌های فرانکفورت بایستن، جایی که یک بمب عمل نکرده ی ارتش متحدین اونجا افتاده. خب بمب رو خونسا کردن. آلمان کشوری متجاوز در جنگ جهانی دوم، همه باید از اون اتوبوس پیاده شن. اینکه بخواهن عکس بگیرن یا نه دیگه کاملا دل بخواهی، ولی یک راوی اونجا حضور داره و درباره مظلومیت مردم آلمان در جنگ جهانی دوم صحبت میکنه. یک بمب فقط اتفاق، صحبتی که جناب حاجی عبادی کرد درباره همین تهران پایتخت، جایی که عمیقا دچار موشکباران مت یک سال در حقیقت به شکل مستمر، نمیشه گفتی که تقریبا شبی نبود که صدای آژیر قرمز شنیده نشه، خاصه در سالهای پایانی حماسه 8 سال دفاع مقدس، ولی عمیقا هیچ کار برای اون صورت نگرفته. خب جناب امالوی بزرگوار، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، باز هم از شما تکرار میکنم، برای شما در حقیقت تکرار میکنم که پرسشی ندارم، اگر حرف ناگفته یا نکته‌ای که فکر میکنید باید بهش تأکید بکنید رو از زبان شما خواهیم شنید.
بله، من برای جمع‌بندی و خب فرصتم که کمه، جنگ سختی‌هایی داشت، به جای اینکه این سختی‌ها رو نشون بدیم برای اینکه جذب انجام بدیم، اومدیم راه رو عوض کردیم و قهرمان ساختیم. این ساخت قهرمان به جای اینکه اون نتیجه جذب رو به ما بده، برعکس بیشتر کار رو به دفع کشوندش و کلن رفتار شخصیت هایی که واقعا شکل گرفته بودش توی اون زمان، حداقل برای قشری که تو این حال و هوا نیستن،
بله.
از بین رفت، مگر کسی که حالا خانوادش مذهبی باشه و به این طریق وارد شده باشه که اون به طور طبیعی میرسه بهش اصل واقعیت جنگ. ارزش هایی داشتیم همونطور که اشاره کردین، این ارزش ها بهش پرداخته نشد، ولی میتونست این قضیه رو شکل بده،
بله.
و خیلی بهتر از این انتقال بده به نسل های بعد، طوری که به ما انتقال داده شده گاهن از سمت خانواده ها بوده یا فضای فکری که داشتیم. یعنی اگر کسی در این فضا نباشه، واقعا نتونسته بهره ببره از این حالتی که بوده و این حیف هستش. امیدوارم که
به سمت بهبود حرکت
کنیم. بله واقعا،
انشالله. بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، دوست گرانمایه عزیز نازنین رضا حاجی آبادی، رزمنده، نویسنده و مدیر انتشارات هزاری ققنوس، که همچنین جناب آقای مهدی امانلو، مسئول معاونت فرهنگی بسیج دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، که در گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت خاطر نگاری در مواجهه با ایام دفاع مقدس و البته چالش‌های پیش روی اون همدل و هم نفس بودن، و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید، آرزوی توفیق، سلامت و تندرستی دارم برای شما. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
خب برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع هفته بسیج و خاطر نگاری دوران دفاع مقدس رو شنیدید. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید.
از جمله اساسی ترین کارهایی که بر عهده بسیج است و در بافت درونی هویت بسیج دخالت داره، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول مسلم اسلامی. اینم در بیانات امامه، اصول تغییرناپذیر اسلامی. اینجا یک نقش فرادوره‌ای پیدا میکند بسیج. نگاه میکنه بسیج ببینه که این حرکت عمومی انقلاب و نظام از مسیر درست منحرف نشود، مراقبه که انحراف به وجود نیاد. هر جا انحرافی مشاهده شد بسیج در مقابل اون می‌ایسته. این از جمله خصوصیاتی است که مربوط است به بسیج در مقابل انحراف. خط مستقیم به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه انعطاف و انحراف، اینه از خصوصیات بسیج. اینه که این دیگه نگاهی از بالاست، نگاهی فرادوره‌ای است، در واقع فرازمانی است. در بعضی از بخش ها ممکنه اشکالاتی پیش بیاد. حرکت عمومی باید حرکت مستقیمی باشد. این نگاه نگاه بسیج است.
شما جان نسا راند رو مزرسن به کم Passive.